تمام این نقاط دونه به دونه احسا شد و به مناطق ابلاغ کردیم.
بسیار همون
بله، بسیاری از موارد بحث کمبود تابلوهای راهنمای مسیر مثلا تو بزرگراه رو ما داشتیم که راننده وقتی در واقع خروجای بزرگراه رو دچار در واقع اشتباه میشد و رد میکرد، دنده عقبایی که میومد منجر به تصادف میشد.
این دیگه به فرهنگ برمیگرده.
بله دیگه... به حال کمبود علائم هم ناشی از این داستان تصادف نیست. وقتی شما پیشاگاهی لازم رو به راننده بدید خیلی راحت تر میتونه تعیین مسیر بکنه. این اتفاقا رو ما انجام دادیم. نکتهش اینه،
درسته،
ما تو بحث بزرگراه‌ها تمام موضوعات رو بر حسب نوع تصادف وقتی اقدامات رو اجرا کردیم، آمار تصادفات رو وقتی در واقع احصا کردیم تو سه ماهه آذر، دی و بهمن 1400 30% این سه ماه کاهش تصادف داشتیم نسبت به سال گذشته و در مجموع با اینها که 8 ماهه تهران در سال 1400 ما 4% فوتی مازاد داشتیم و افزایشی داشتیم، حدود 9% در 1400 ما کاهش تصادف رو رقم زدیم برای شهر تهران.
درسته.
و این اتفاق بسیار مبارکی بود به نظر من و همه دستاندرکارانی که بالاخره همراهی کردن، پلیس راهور خیلی زحمت کشید، دوشادوش همکاران ما تو صحنه‌های بله. تصادف حضور پیدا کردیم و این اتفاق افتاد.
بسیار
ما امسال هم 1601 هم همین برنامه رو داریم. ما الان تو تمام مناطقمون نقاط حادثه رو داریم شناسایی می‌کنیم، برای در واقع برنامه عملیاتی تک تک مناطق داریم نقاط رو احسان میکنیم و دستور کار میکنیم. ما انشالله تا پایان امسال امیدواریم که حدود در واقع 35-6 نقطه رو همین 7-8 منطقه که امسال دوباره تو سال 1401 در واقع بازدید داشتیم، سهم هر منطقه 30 نقطه شناسایی 30 نقطه حال سفید بشه که اینا دستور کاراش، تصمیمات کارشناسیش تو مهر، اونا که نیاز مطالعه داشته اومده تو در واقع ستاد، بحث طراحی هندسی داشته، بحث ایمنسازی داشته، همه اینا داره انجام میشه تا انشالله ما شاهد کاهش قابل قبولی تصادفات تو سطح شهر تهران در پایان سال باشیم.
انشالله مهندس، حالا
الحمدلله این اتفاق داره میفته انشالله.
خیلی عالی، سلامت باشی جان شما میبالا. مهندس شما الان فرمودید که اگه اصلاح هندسی داشته باشه یا حالا هر چیزی،
بله،
قرار هست که این اتفاق سریعا بیفته.
بله.
تخصیص بودجه شده؟
بله، ما هر سال به هر حال مناطق یک سری ردیفای اعتباری دارن تو کدهای ترافیکی. یک ردیفش مربوط مثلا به نصف و نگهداری علائم ها هست، یک سری مربوط به بحث خط‌کشی ها هست، یک سری بحث اصلاحات هندسی هست. حالا این در واقع این
خود ناوگان همون هم چیز هم بفرمید سریع
اونا دیگه تو موضوعات شرکت واحد و مترو و تاکسیرانی ها هست، اون اعتباراتشون اونجا در واقع تخصیص داده میشه.
بالاخره شما اینو بازرسی میکنید که ببینید حالا ایمن سازی باید
بله
بشه.
بله ما باز خود داریم میگیم از در واقع عمل کرده اینها.
بسیار
نکته اینه که شما میفرمایید این که ما وقتی این دستور کارها رو به مناطق میدیم، چنانچه مازاد برای اعتباراتشون هزینه داشته باشه، از طریق خود در واقع حوزه معاونت این تزریق مالی اتفاق میفته و این تامین اعتبار انجام میشه، ان شاء الله این پروژه اجرا بشه. ما هدفمون کاهش تصادفات فوتی تو سطح شهر تهرانه. با ورود میدانی در واقع به صحنه تصادف نشون دادیم که در واقع با کاهش 30% تو سه ماه قابلیت این رو داریم که میزان تصادفات و ایمنی در شهر رو بالا ببریم ان شاء الله و کاهش تصادفات رو داشته باشیم
ان شاء الله.
خیلی متشکرم. این برنامه در سال 401 هم ان شاء الله در دستور کار خواهد بود
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب مهندس، سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
همچنین زنده باشید ان شاء الله.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بازار روز. من بهار رضایی در بازار روز امروز قصد دارم نکاتی را در مورد نگارش عنوان‌های چشمگیر در تبلیغات بیان کنم. همونطور که می‌دونید عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین عوامل در تبلیغاته و نگارش عنوان در واقع یک علم محسوب میشه. عنوان تبلیغاتی شما نقش بسیار مؤثری در موفقیت یا عدم موفقیت شما داره. آلبرت لاسکر، پدر تبلیغات مدرن، معتقده 90% تأثیر یک آگهی به عنوان اون بستگی داره. عوامل زیادی در تأثیر عنوان شما نقش دارن، مثل تعداد واژه‌ها، تعداد سطرهایی که عنوان در اونها به چاپ رسیده، اندازه ی حروف و یا استفاده از بازی با کلمات. به این عناوین در متن تبلیغات چاپی دقت کنید. 1. نصف قیمت. 2. یکی بخر، یکی مجانی ببر. 3. 50% تخفیف. همونطور که متوجه شدید مفهوم هر سگی اونها یکسانه، اما مفهوم شماره دو نتیجه بهتری از اون دو مورد دیگه داره. پس این نکته رو فراموش نکنید که یک عنوان موفق باید توجه مشتری احتمالی رو هم جلب کنه تا باعث ایجاد علاقه در مشتری بشه و در نهایت اون رو وادار به خرید کنه. در روزهای آینده نکات کاملتری رو در رابطه با عوامل مهم در نگارش تبلیغات به شما ارائه میدیم. امیدوارم که از بازار روز امروز بهره کافی رو برده باشید. تا یه بازار روز دیگه، دلتون شاد، روزتون خوش.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخوام راجع به رسانش دارویی صحبت کنیم. نانوتکنولوژی گستره وسیعی از تکنیک‌های جدید در زمینه رسانش دارویی را مهیا کرده. مزیت این روش‌ها بهینه‌سازی رسانش دارویی است. برای اینکه درمان مؤثر باشه، باید از داروها در طی رسیدن به محل مورد نظر در بدن محافظت بشه. یعنی باید به گونه‌ای از دارو محافظت بشه تا خواص بیولوژیک و شیمیایی اون تغییر نکنه. برخی از داروها بسیار سمی هستند و میتونن باعث ایجاد اثرات جانبی ناگواری بشن و اگر این داروها در طی رسانش تجزیه بشن میتونن اثرات درمانی رو هم کاهش بدن. زمان رسانش دارو و چالش های پیش روی آن بسیار متفاوته. در واقع با توجه به اینکه دارو در کجا جذب میشه و بر چه نوع مکانیزم دفاعی طبیعی باید غلبه بشه، زمان دارو رسانی و چالش‌های مربوط به آن هم تغییر میکنه. قبلا برای رسیدن یک دارو به محل مورد نظر نیاز بود تا دارو با یک سرعت معین در بدن آزاد بشه تا مؤثر واقع بشه. اگر دارو به سرعت آزاد میشد، ممکن نبود که به طور کامل جذب بشه. یا این مسئله ممکن بود باعث سوزش بخش‌های دستگاه گوارش مانند معده و روده بشه. سیستم رسانش دارو باید به طور مؤثر سرعت جذب، توزیع، متابولیسم و دفع دارو و دیگر مواد در بدن رو تنظیم کنه.
مجله علمی روزنه،
پرداخت به افکار و اندیشه ها
در بستری از دانش و فناوری.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
خانم دکتر پریناز مهنتی، شرکت شما چه محصولاتی ارائه میده؟
محصولاتی که ما ارائه میدیم در این شرکت محافظ پرتوپزشکی میکروبیسموت سیلیکون هست.
با توجه به اینکه شرکت شما محصولات پزشکی ارائه میده، برای پاندمی کرونا چه فعالیتی داشتین؟
از شروع پاندمی کرونا با توجه به نیاز جامعه، این شرکت مبادرت به ساخت شیلد محافظ صورت با کیفیت عالی و مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی نموده است.
این محافظ پرتوپزشکی میکروبیسموت سیلیکون دقیقاً چیه؟
استفاده از روش‌های تصویربرداری با اشعه ایکس موجب پرتوگیری اندام‌ها و افزایش احتمال سرطان میشه. مخصوصا اندام هایی که به اونها میگن اندام های سوپرفیشیال یا نزدیک پوست و حساس به پرتو، میتونن با این روش بسیار به اصطلاح مهم و ساده حفاظت بشن. در نتیجه اگر استفاده از محافظهای پرتوی میکروبیسموس سیلیکونی استفاده بشه که به اینها محافظهای بدون سرب هم گفته میشه، باعث خواهد شد که بیماران ما از روشهای تشخیصی سی تی اسکن قفسه سینه بدون آسیب به اندامهای حساس به پرتو استفاده کنند.
با توجه به توضیحاتی که در مورد این محصول فرمودین، به نظر میاد که میتونه در بازارهای جهانی مطرح بشه. برای صادرات محصولتون چه فعالیت‌هایی داشتین؟
از لحاظ صادرات ما تلاش زیادی کردیم که با توجه به اینکه این محصول یک تولید ملی هست و در حقیقت در ایران برای اولین بار تولید میشه، برای کشورهای همسایه این کار رو انجام بدیم که با توجه به تاییدیه اداره تجهیزات پزشکی و مواردی که لازم بوده تاییدیه رو گرفتیم و انشالله این کار رو انجام خواهیم داد.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,000-35 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
ساعت 9:41 است، با برنامه روزنه همراه هستید. حدوداً تا ساعت 10 میزبان شماییم. بخش متنوعی داره این برنامه و هر برنامه روزان البته، که انشاءالله در این بخش ما قرار هست که به شرکت‌های دانش بنیانی بپردازیم که در حیطه حمل و نقل دارن فعالیت میکنن.
گفتگوی ویژه
بله، با توجه به شعار سال و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و حتی در آخرین دیداری که دیروز رهبری با جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی داشتن، بر ضرورت فعالیت دانش بنیان‌ها تاکید ویژه داشتن. خب امروز می‌خوایم بپردازیم به شرکت‌های دانش بنیانی که تو حوزه حمل و نقل دارن فعالیت می‌کنن و کمکی که می‌تونن در این راستا به صنعت حمل و نقل بکنن. به همین دلیل می‌خوایم صحبت کنیم با مهندس شهاب خدا مرادی، رئیس گروه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته. سلام مهندس، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی تعهد و عبادات همه شنوندگان عزیز رو دارم.
همچنین به برنامه امروز روزانه خوش آمدین دکتر مهندس.
خیلی ممنونم، دوست بین شما.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خب مهندس، با توجه به اینکه صنعت حمل و نقل صنعت بسیار ویژه‌ای هستش توی کشور ما، میخوام بدونم که دانش بنیان‌ها در زمینه ایمنی صنعت حمل و نقل چه طرح‌ها و پیشرفت‌هایی داشتند؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین، یکی از حوزه‌های پراهمیت در صنعت حمل و نقل بحث ایمنی و افزایش ایمنی این صنعت هستش. خب ما فعالیت‌های متعددی رو از طریق شرکت‌های دانش بنیان در این زمینه انجام دادیم، از طریق محصولاتی که اینها توسعه دادن که در واقع موجب ارتقای ایمنی این صنعت میشه. شاید مهمترین رویکردی که بشه اون رو عنوان کرد بحث استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند و در واقع بروز هستش در صنعت حمل و نقل که موجب افزایش کارایی و بهره‌وری صنعت در راستای افزایش ایمنی اون میشه. به عنوان مثال سامانه‌هایی که در واقع میتونن در واقع این قابلیت رو بدن که قبل از وقوع رخداد یا سانحه، در حین وقوع رخداد و پس از اون، هشدارهایی رو به واحدهای مرکزی و واحدهای امداد و اورژانس ارسال بکنن که اونها در کمترین زمان بتونن خودشون رو به محل سانحه برسونن، که از این طریق در واقع در کمترین زمان میتونن امداد رسانی رو انجام بدن و به این ترتیب تلفات و مجروحین از تعدادشون کاسته میشه. نکته که هستش اینه که این سیستما به صورت هوشمند میتونن وقوع سانحه رو به واحد اورژانسی اطلاع رسانی بکنن که اون هم در واقع ناوگان خودشون رو به محل سانحه اعزام بکنن. این در واقع فرآیند از طریق ظرفیت شرکت‌های ما انجام شده، هم در واقع بحث اون سخت افزار این سامانه و هم در واقع اون بحث‌های مخابراتی و ارتباطاتیش و پیاده سازی شده، در حال در واقع الزام کردنش هستیم در صورت دستگاه اجرایی که انشالله به صورت فراگیر و عام بیاد و پیاده سازی بشه.
خب آقای مهندس، چند تا الان دانش بنیان فعال در صنعت حمل و نقل داریم؟
ما در حوزه، حالا من خدمتتون تخصصی حوزه فعالیت که خودم در واقع مسئول اون هستم خدمتتون عرض بکنم، ما 220 شرکت داریم که در حوزه حمل و نقل هوشمند دارن فعالیت میکنن.
دوست.
که در واقع گستره وسیعی از حوزه نرم افزار، الکترونیک و سخت افزار، مخابرات و آی‌تی رو شامل میشه.
درسته. و آیا خب محصولی هم حالا ارائه شده، وارد بازار شده، صادرات هم داشتیم یا اینکه فعلا فکر فعلا بومی سازیش هستیم؟
محصول که خب داریم زیاد هستش در این حوزه، هم محصولاتی که در واقع توی وسایل نقلیه نصب میشن، هم محصولاتی که در زیر ساختا مثل تقاطعات، مثل جاده ها و خیابون ها نصب میشن. اینها در واقع مجموعه محصولاتی است که همه که شرکت های ما اینها رو توسعه دادن، از در واقع بحث دوربین های ثبت تردد، دوربین های کنترل سرعت، تردد شمارها، تقاطعات هوشمند، ارزم به خدمتتون سامان های توزیع آنلاین عین حرکت، سامان های مدیریت ناوگان، تابلوهای پیام متغیر و در واقع سامانه های هشدار سوانه، سامان های تامین نگهداری هوشمند، همه اینها مواردی هستش که از سمت شرکت های ما به بهره برداری رسیده و مورد استفاده داره قرار میگیره از طریق سازمان ها و شرکت هایی که مورد نیازشون هست در سطح داخلی. در سطح خارجی و بحث صادرات، نیازمند این هستیم که تمهیداتی رو جهت اخذ گواهی نامه های بین المللی واسه محصولات دانش بنیان در نظر بگیریم که برای برخی از محصولات این اتفاق افتاده، یعنی شرکت های ما رفتن و گواهی های متعارف بین المللی واسه محصولشون من جمله گواهی سی رو اخذ کردن، منتها هنوز به اون معنی و به اون شکلی که باید صادرات محصول نداشتیم.
درسته.
صادرات خدمات به خصوص تو حوزه نرم افزاری داریم و زیاد هم هستش.
بله.
یعنی مهندسان نرم افزار ما از داخل کشور خدمات نرم افزاری رو برای خارج از کشور ارائه میدن.
بله.
ولی هنوز به اون صورت بحث صادرات محصولات سخت افزاری رونق نگرفته، به خاطر اینکه باید سازوکارهای اخذ گواهی های بین المللی فراهم بشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس مرادی، خیلی ممنونم. خواهش میکنم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جرقه، جرقه مجموعه داستانهایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان رخنه.
بیا 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 نزنی به من، بیا بیا هوب همینجا ستاپش کن. آفرین.
چی کار داری میکنی؟ این دیگه چیه؟
خوبه خوبه، دست شما درد نکنه آقا، ممنونم.
ای وای، کل حسابم خالی شده. بسر این چیه؟
این یه پرینتر قولپیکره دیگه، اینترنتی خریدمش.
تو مگه اینقدر پول داری آخه؟
ایلان که داره.
کل حسابمو خالی کردی.
پر میشه، تو آدم پولداری هستی، نباید خیرت به یه شاگرد یتیم برسه؟
خیلی پر رویی.
مرسی.
من که رمز کارتا و کلن کامپیوتر رو عوض کرده بودم.
حتما رمزات ضعیف بوده دیگه، چون من با دو بار رمز وارد کردن موفق شدم.
تو بیجا کردی.
من که جا داشتم، میخوام ته حیات یه اتاق گیمینگ واسه خودم بزنم.
به نظرم رایانت رو عوض کن، یه کوانتومی شو بگیر.
رایانه یه کوانتومی؟
میدونی چیه؟
نه اما نمیخوام بدونم.
گوش بده، رایانه کوانتومی یه ماشینه که از قوانین مکانیک کوانتوم استفاده میکنه، مثل برهم نهی و درهم تنیدگی. از این قوانین برای محاسبات استفاده میکنه و عملیات و داده ها رو ذخیره میکنه.
حالا اینا رو چرا به من میگی؟
گوش بده، ازش برای اهداف غیر نظامی مثل شما و نظامی و امنیتی بازم مثل شما استفاده میشه.
الان بازداشتم؟
گوش بده، با استفاده از این رایانه میشه از رمزهایی با محاسبات کوانتومی بهره با که یکی مثل تو نتونه به رمز کامپیوتر من رخنه کنه و بره برای خودش پرینتر سه‌بعدی قولپیکر بخره. من میدونم این میخواد دور از چشم ما برق کل محله رو مصرف کنه و بخاریش هم تا ته زیاد کنه.
همین تکی کل دنیا رو نابود میکنه. میخواین تو راه اندازی اتاق گیمینگ من مشارکت کنید آیا؟
نه، خیلی سریع این پرینتر سبودی رو پس میدید. به جم، زود باش.
چیزه، تو کارتت یه خورده پول داری من کرایه جرثقیل برگشتو بدم؟
نه، به نظرم الان دیگه این مستحق بازداشت شدنه.
کاش با رابرت بر میگشتم.
پسر گرد، نابود گرد.
جم؟
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
معرفی کتاب. سیما باقری‌متین هستم و امروز میخوام کتاب بنیانهای جغرافیایی و نظام حمل و نقل زمینی ایران رو بهتون معرفی کنم. این کتاب شامل 11 فصله که به مباحث جغرافیایی و راهسازی، حمل و نقل و سیر تکوین وسایل نقلیه، ایمنی و امنیت شبکه راه‌ها به صورت خلاصه و فشرده پرداخته شده. این مجموعه حاصل سالها کار میدانی و چالش‌های بسیاری مثل عوامل جغرافیایی و ترافیکه که تونسته زمینه‌ساز پژوهش‌های بیشتری به وسیله سایر دانش‌پژوهان هم باشه.
تجربه جهانی.
خانم نرجس رضازاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام ارادت جناب مهناسر بزرگوار، صبحتون بافیت و تندرستی.
سلامت باشید، متشکرم.
زنده باشید. همراهتون هستم با جدیدترین رویدادهای دنیا در آیتم تجربه جهانی و امروز از گروهی از دانشمندان پزشکی دانشگاه لیدز انگلستان میگم که روشی جدید برای پیشبینی سرطان از روی داده‌های بیمار با استفاده از هوش مصنوعی و بدون خطر انداختن اطلاعات شخصی فرد ابداع کردن. میشه گفت هوش مصنوعی تونسته مقادیر زیادی از داده‌های آزمایش‌ها رو تجزیه و تحلیل کنه و الگوهایی رو که اغلب برای انسان غیر قابل شناسایی هستش رو تشخیص بده. این فناوری تونسته با یادگیری ازدهامی تغییرات ژنتیکی ارتباط بالینی رو به طور مستقیم در تصاویر بافت تومورهای روده بزرگ پیش بینی کنه. این روش میتونه برای هر نوع تجزیه و تحلیل دیگری هم مورد استفاده قرار بگیره و داده‌های مورد نیازی رو که پزشکان قادر به تشخیصش نیستن رو تشخیص بده. امیدوارم که از تجربه جهانی امروز هم لذت برده باشید. ممنونم از همراهی شما و شنونده ها.
سلامت باشید، متشکرم از شما. روز خوبی
داشته باشید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب دیگه آروم آروم باید از خدمت شما مخلص بشیم، باید خدافظی کنیم، وقت برنامه تمام شد. خانم دکتر بابایی خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. مراقب خودتون باشید، روز خوبی داشته باشید. خدا
تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزانه که
این برنامه رو تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در روزهای خوش ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الله، ماه میهمانی خدا هستیم و چقدر خوبه که در مواجهه و برخورد با دیگران هیچگاه عصبی نشیم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون به موضوعی از موضوعات خشمگین شدن میخوام بپردازم، موضوعاتی که در حقیقت جریان خشم رو یا زمینه خشم رو در ما فعال میکنه. یکی از اونها اینه که من یه رنج بسیاری برای داشتنها و خواستنها به خودم بدم، اون رنج من رو متوقع بکنه و طلبکار باشم از همه. دیدید، مثلا من برای داشتنها و خواستنهای بیشتر، برای تبدیل شرایط در حالی که هنوز شرایط معقولش رو فراهم نکردم متناسب با نظام معیشتیم و قناعت، یعنی اون ثروتی که اهل ایمان دارن، قناعت رو ترک میکنم، میفتم به داشتنها و خواستنها. اون وقت این منو عصبانی میکنه. چرا؟ چون آیندم رو میفروشم. دقت کردید آدمایی که بدهکارن معناش چیه؟ معناش اینه که آینده رو فروخته و تو امروز هزینه کرده، حالا هی فردا میدوه برای جبران، هی میدوه برای جبران. این دویدنها فرق میکنه با تلاش مضاعف. تلاش مضاعف که اولا تفریح مؤمن کاره و کار تفریح مؤمنه، و لذا اگر داره تلاش مضاعف میکنه برای بینیازی، این خلقش رو خوش میکنه. چرا؟ چون رفتار شاکرانه است، یعنی من در جهت شکر نعمت آفریدگار پروردگار حرکت بکنم که همه چیز خوبه، همه چیز اون نظام هماهنگ با هستی و خلقت خودم رو داره. اما از اونجای کار خراب میشه که من برای داشتنها و خواستنها فراتوان بازوی خودم، فراتوان پای خودم دویدن به این اندام میدم. این اندام که میدوند در حقیقت انقباض براشون ایجاد میشه و اون خشم نوعی انقباضه. یعنی ما وقتی که میدویم بی این که آمادگی داشته باشیم، این انقباض اسم دیگرش خشم خواهد بود.
امام صادق علیه السلام حدیث خیلی خوبی در مورد قناعت دارن که میگن به ناتوانتر از خودت نگاه کن و خودت رو با اون مقایسه کن، نه به تواناتر و داراتر از خودت. اینجوری به اون چیزی که قسمتت قانع تر میشی. این مقایسه هاست که ما رو از پا در میاره. وقتی با صد پله بالاتر از خودمون مقایسه میکنیم، تن و بدنمون میلرزه که آخه اینم شد زندگی؟ اما اگه یه نگاه به اون پایینا بندازیم، میفهمیم ما هم تو جایی وایسادیم که خیلی ها آرزوی رسیدن بهش رو دارن. واسه مردم بیشتر بخوایم و در حق همه دعای برکت کنیم، تا خودمونم به خاطر نیت خالصمون عضوی از اونا باشیم و برکت بیفته تو زندگی.
بله، انشالله که در این ماه میهمانی خدا این توفیق رو داشته باشیم که با انجام اعمال خیر به خداوند مهربانمون نزدیک و نزدیکتر بشیم و بتونیم که جز بنده های صالح و شایسته برای خالق همیشه مهربانمون باشیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای یکایی که شما عزیزان نمازگزار و روزدار، انشالله که سر سفره های افطار و سحر به یاد همه ملتمسین به دعای خیر هم باشید و اونها رو از دعاهای پرخیر و برکت خودتون بی نصیب و بی بهره هم نگذارید. ما همچنان با شما خوبان شنونده هستیم بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان و
خوبان و گرامیان، داریم میرسیم کم کمک به ساعت 10 صبح و نوبتی هم که باشه نوبت اینی که همراه بشیم با برنامه بعدی خودمون، خاتون.